مطالعات من به طور کلی در دو بُعد انجام میشه. بُعد اول اینکه آیا به این شخص اعتماد دارم. این اولین ارزیابی ما از فرد مورد نظره که به پرسش‌های از قبیل میزان گرمی، مهربانی، صمیمیت، دلسوزی و غیره پاسخ میده. دومین فاکتور اینه که بهش احترام میذارم که مرتبط با قدرت، استقامت، اعتماد به نفس، مهارت، تعهد و عزت نفسه. حالا روی مورد دوم تمرکز میکنیم. اول اینکه زبان بدن واقعا چه شکلیه. در قلمرو حیوانات بیشتر در این حده، کش آوردن و بزرگتر کردن بدنتون تا سرحد توان تا فضای زیادی اشغال بشه. اونقدر خودشونو بزرگ میکنن تا بعضی وقتا به اشغال فضای بقیه هم منجر میشه. این در مورد همه نخستین سانان واقعا درسته، اما برای غیر نخستین سانان هم صدق میکنه. اونا هم خودشونو بزرگ میکنن تا سلطه و قدرت خودش شونو نشون بدن. یه نمونه از خانم اوپراس. خانم اوپرا بهترین مثال از زنیه که میتونه به راحت ترین روش قدرتشو از راه زبان بدنش به شما منتقل کنه. به نظرم آدمایی که واقعا قدرت دارن راحت تر و طبیعی تر رفتار میکنن. پس این بخش اول کاره. مردم به صورت روک و خودخواسته میخوان بگن که دارای قدرت هستن و نشونش بدن. این فرد قد بلند لیندون جانسونه و به این میگن روش رفتاری جانسون. یه مرد درش اندامه که به مسائل مقابله به مثل و جاذبه بین فردی خیلی آشنایی داشته. از این برخوردش برای فریفتن و ترسوندن مردم استفاده میکرده و این نزدیکی باعث میشد مردم بهش حس نزدیکی کنن ولی ازش بترسن. از اینجاش خوشم میاد که تو اتاق به اون بزرگی درست جلوی دماغ طرف مقابله داره فضای یه نفر دیگر رو اشغال میکنه. همیشه تو کمپین های انتخاباتی میبینیم نامزدهای دست و بلند میکنن تا نشون بدن قوی هستن. پس بکارگیری ژست قدرت نشون دهنده سلطه‌ای هست که یا واقعا داریم یا می‌خوایم وانمودش کنیم. همینطور این در لحظه‌ای که یهو حس قدرت می‌کنیم مشاهده میشه. یه خورده بیشتر توضیح میدم. وقتی شما در یک رقابت پیروز میشین به شدت حس قدرت می‌کنیم. هورمون‌هایی در خونتون ترشح میشه که باعث حس سلطه میشه. وقتی در رقابت پیروز میشین به طور طبیعی و بدون فکر دست ها رو به شکل هفت در میاریم و چونه رو بالا میگیریم و لبخند میزنیم و این یک مثال جالبه. فرهنگ های متفاوتی وجود داره و روش بروز خوشحالی جلوی دیگران در کشورها فرق داره. حالا یه مثال دیگه از یه ورزشکار که احتمالاً قبلا دیدینش، حتما میشناسینش، که به خاطر زبان بدنش خیلی معروف شد. اولین طلا رو در سال 2008 گرفت و در سال 2012 در مصاحبه ای اعلام کرد این کارو به صورت عمدی برای ترس دادن بقیه انجام میده. ولی چیزی که نشون میده به شدت نشون دهنده یه قدرتشه، چیزی که بهش میگن غرور، به خاطر پیروزی در مسابقه. هم به حدی غیر بصریه که نابیناها هم این کارو انجام میدن. خانومی به نام جسیکا تریسی در مورد عکس شادی ورزشکارا پژوهشی کرده. ایشون در کل دنیا جستجو کرده و عکسای متفاوتی از ورزشکارهای سراسر جهان به دست آورده. یکیشون کاملا نابیناست و وقتی پیروز شده دقیقاً همین کارو کرده. پس این نشون دهنده حس قدرت در اون ورزشکاره. پس وقتی که حس ناتوانی به انسان و حیوانا دست میده دقیقاً برعکسشو انجام میدن. سعی میکنن خودشونو نامرئی کنن، پس خودشونو جمع میکنن. همینطور از خودشون در برابر شکارچیان محافظت میکنن. به همین دلیل شونه هاشونو جمع میکنن که این نشون دهنده استرابه. وقتی مضطرب میشین اگه به راه رفتن یک شخص مضطرب دقت کنید متوجه میشین بین پیاده روی افراد فرقی بین راه رفتن یک فرد آروم و مضطرب وجود داره که به خوبی قابل مشاهده است و میتونید تاثیر ریلکس یا مضطرب بودن رو در بدن فرد ببینین. بعضی وقتا هم وقتی عصبی میشین شونه هاتون بالا میاد و به جلو متمایل میشه و گام ها کوتاه‌تر میشن و سرعت حرکتتون هم بیشتر میشه. اگه در موردش فکر کنید میبینید مثلا بزرگترین پستانداران آرومتر حرکت میکنن ولی کوچیکا خیلی سریعترن، یه جورایی مثل مرغ مگس خار. پس وقتی حیوانای بزرگ سریعتر حرکت کردن نشون میده از چیزی مضطرب شدن. انسان هم دقیقا همین رفتار رو دارن. وقتی ناامیدن و احساس ناتوانی میکنن خودشون رو جمع میکنن. مردم همیشه در مورد این حرکت از من میپرسن. دست به سینه نشونه این ناتوانی نیست، چون شخص خودشو بغل نکرده. همینطور شونه ها در این حالت هنوز عقبن. پس به نظرم نشونه یه ضعف نیست، گرچه یه خورده بسته است. مطمئنا ژست قدرت نیست ولی نمیتونه نشونه یه ضعف هم باشه. اینو اغلب در انسان‌ها و حیوانات دیدین. من خیلی زبان بدن رو تماشا می‌کنم. موارد خیلی زیادی ازش دیدم. اگه مردم و موقع سخنرانی پشت میکروفون دیده باشین، دیدین معمولاً این کارو می‌کنن. یه دستو نگه می‌دارن چون به شدت ترسیدن و حس ناتوانی می‌کنن. خواستم زبان مردم رو تغییر بدم. دیدم بعضیا یه جورایی مظلوم میان. داخل کلاس احتمالاً خیلیاتون دیدید. سخت بتونم حالتشو برای کسایی که ندیدن توضیح بدم. مظلوم میان داخل. دانشجویی که به موقع میان، خیلیاشون در مورد خوشگذرونی‌های آخر هفتهشون صحبت میکنن و فضا رو اشغال میکنن. از بقیه بلندتر میشینن و خودشونو پهن میکنن. ولی بعضی‌ها رو میبینیم که سرشونو توی گوشیشون میبرن یا شروع میکنن به درس خوندن، حتی با اینکه میلیون‌ها بار اونو خوندن. اونا با بقیه افراد حاضر در کلاس بر نمیخورن و گر نمیگیرن چون ترسیدن. پس همیشه قبل از شروع کلاس درس این ژست‌ها رو زیر نظر میگیریم و وقتی کلاس شروع میشه تعدادشون هم بیشتر میشه. متوجه شدم بیشتر آقایون در ردیف دوم و سوم وسط میشینن. فهمیدم اون آقایونی که در ردیف دوم و سوم روبرو نشستن، ارتباط باهاشون خیلی سخت‌تره و یه مشاوری آوردم و تک تک روی زبان بدن اونها کار کردیم. اون آقایون همیشه همون جاها بودن. مشاور گفت وای اونا مثل رئیس قبیلن، بیا بکشینمشون پایین. ولی بعد از ترک کلاس رفتارشون خیلی بهتر میشه. واقعا شگفت انگیزه. بعضی هم دستشون رو میذارن روی صندلی بغلی و همینطور یه دست و بالا میارن که هم نشونه یه قدرته و هم این که میخوان بگن اهمیتی نمیدم، یه نوع گستاخیه. خب یکی باید به این آقایون بگه که حرکتشون گستاخانه است. ولی خانوما و خیلی از دانشجوهای بین المللی دستشون رو اینطوری بلند میکنن. آرنج روی میزه و دستشون داره میگه ببخشید مزاحمتون میشم. و باید توجه داشته باشیم که بیشتر این طرز برخورد به خاطر اینه که شما زیاد به اون فرد توجه ندارین، ولی افرادی که بیشتر توی چشمن رو نگاه میکنین متمایز و خیلی براتون برجستن. ولی این تنها دلیلش نیست. من به تمام نکات ریز مشارکت جمعی در دانشجوام دقت دارم و بینشون تبعیض قائل نمیشم. پس خیلی خیلی دقیق همشون رو پیگیری میکنم و مطمئنم در کلاسای درسی من تبعیضی وجود نداره. دلم میخواست بدونم با تغییر ژست چه اتفاقی میفته.